بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این بود که اگر جناب اجیر حق فسخ عقد اجاره را داشت، در اثناء عمل عقد اجاره را فسخ کرد، جناب مستحق، جناب مستأجر به جناب اجیر چقدر بدهکاره، چقدر ضامنه؟ مثالی زدیم، مثل این مثال شخصی را اجیر گرفت برای یک ختم قرآن به 30 دینار، 10 جزء از قرآن را قرائت کرد، بعد اجیر فسخ کرد. آیا جناب اجیر مستحق و طلبکار اجرت المسمار به نسبت که میشه چقدر؟ 10 دینار، یا اجرت المصر به نسبت که چقدر میشه؟ 15 دینار. فرض کردیم اجرت المثل ختم قرآن 45 دیناره. یا مستحق اجرت المثل اصلا، وقتی کسی را اجیر میکنن در 10 جزء از قرائت قرآن، اجرتش بیشتر میشه، میشه 20 دینار. این امر خیلی متعارفیه، چه در باب بیع چه در باب اجاره. گاهی که کمیت و مقدار عوض میشه، ثمن و اجرت هم عوض میشه. مثلا در عصر ما امروز یه آپارتمان رو وقتی میخوان بفروشن، متراجش وقتی کوچیک میشه قیمتش میره بالا. مثلا اگر بزرگش مثلا متری 1 تومنه، کوچیکش میشه متری مثلا 800 تومن، 1200 مثلا. بله، مگر اونقدر کوچیک بشه که دیگه چیه؟ باز دوباره قیمتش افت کنه. این امر متعارفه در اجاره هم همینطوره. شما اگر یک جایی را اجاره کنید طولانی مدت، قیمتش فرق میکنه تا اونجا را اجاره کنید کوتاه مدت. حالا در اینجا ضامن چیست؟ خب اگر در ذهن شریفتون باشه، پاره از نکات را که قبلا گفتیم و پاره از نکات را که امروز میگیم، این نکات را متعرض بشن. نکته اول، ما این همیشه گفتیم، آقا وقتی شما میگین ضامنه، یعنی ضامن اندر شرع، اندر عقلا، اندر عرف، عرف یعنی عرف خاص، یا اندر قانون. قانون تضمین میکنه این جناب مستأجر به چه مبلغ، عرف به چه مبلغ، عقلا به چه مبلغ، شارع به چه مبلغ. این رو وقتی میگیم سوال باید مشخص باشه. خب معلومه که فقها وقتی بحث میکنن مرادشون شارعه، کاری به قانون و عرف و عقلا ندارن. ممکنه با این 4 تا با هم مساوی باشه، یکی باشه، ممکنه نه، مجموع در مسئله 2 قول باشه، عده این طرف یک بخشی اون طرف، یا حتی ممکنه هر 3 بخش باشه، یعنی قانون و عرف مثلا 1 طرف، عقلا 1 طرف، شارع 1 طرف. این یه نکته. نکته دوم که این بود، گفتیم که اون شریعت دستگاهی اصلا نداره، این علماء ما هستن که معتقدن حتما شارع مقدس اینجا تضمین داره، یه تضمین خاصی داره. قطع نظر از اینکه این تضمینش یکی باشه با دیگران یا نه اختلاف داشته باشه، خودش برای خودش دستگاه معاملاتی داره. عقلا هم دستگاه معاملاتی دارن، عرف هم دستگاه معاملاتی داره، قانون هم دستگاه معاملاتی داره. اینا رو ما قبول نکردیم، گفتیم شارع اصلا دستگاه معاملاتی نداره، عقلا دستگاه معاملاتی ندارن، عقلا فقط رویه امضا و عدم الامضا دارن. گاهی وقتا امضا میکنن یک امر عرفی ره، گاهی وقتا یک امر عرفی ره امضا نمیکنن. اما این که خودشون دستگاهی داشته باشن، نه، کاری هم به قانون ندارن. بله، هم قانون دستگاه معاملاتی داره، هم عرف دستگاه معاملاتی داره. خب فقها به دنبال اون دستگاه معاملاتی شارع هستن، اون تا عقلا رو همیشه حد وسط قرار میدن برای رسیدن و فهم چی؟ اون دستگاه شرعی. با عرف و قانون هم اصلا کاری ندارن. چرا؟ چون عرف رو نمیتونیم حد وسط قرار بدیم، قانون رو نمیتونیم حد وسط قرار بدیم. عرف که میگیم یعنی عرف خاص، مثلا عرف امروز مردم در این منطقه در این زمان و مکان خاص، معلومه که حد وسط واقع نمیشه. برای چی؟ برای دستگاه شریعت. یا قانون نمیتونه حد وسط واقع بشه. فقها به دنبال شرع هستن، شریعتن، دستگاه عقلایی رو وسط قرار میدن، حد وسط قرار میدن برای اثبات چی؟ یک دستگاه شرعی. ما نه دستگاه شرعی رو قبول کردیم، نه دستگاه عقلایی رو قبول کردیم. ما ها فقط دستگاه عقلایی رو قبول کردیم، اونم به نحو امضایی. اگر یه عرفی، مثلا در یه عرفی گفتن ضامن چیه؟ اجرت المثل. عقلا هم میگن ضامن اجرت المثل. عرف دوم گفت اجرت المسما بالنسبه. عقلا نسبت به اون عرف میگن اجرت المسما بالنسبه. لذا هیچ دستگاهی ندارن. در یک عرفی وقتی شخص میمیره مثلا اموالش میدن به همسرش، عقلا هم میگه اموال مال همسرش. در یه عرفی میدن فرزند به اکبر اولادش، عقلا هم میگن اموال مال اکبر اولاد. یه عرفی امکان داره بدن به اصغر اولاد، عرف هم میگه مال اصغر اولاد. یک عرفی تقسیم میکنه، عقلا هم میگن تقسیم میشه در دایره همون عرف. این هم نکته دومی که گفتیم، شریعت و عقلا یه دستگاهی رو ندارن. تضاد نداره اصلا اینجا.
نه، با حکم شرعی اگه داشتیم،
با حکم شرعی نداریم که تضاد. این دستگاهی نداره شریعت در باب معاملات. ببینید اگه شارع گفت مثلا فلان عقد باطل پیش من، معناش اینه. یعنی چی؟ چون یکی از واجبات در شریعت وفاء به عقده. شارع میگه المؤمنون عند شروطهم. بعد شارع میگه اون شرط در قرض ربوی باطله. یعنی چی؟ یعنی وفاء به این شرط واجب نیست. باطله به معنی اینه که وفاء به این شرط واجب نیست. فقط دایره تکالیفه. مثلا شارع میگه ربا باطله، یعنی شما اگر به ربوی انجام دادین وفاء به این واجب نیست. حالا اگر این کلام شارع اثر خودش کرد در عرف مسلمین باطل شد، عقلا هم میشه باطل.
نه، اثر خودشو
نکرد، هیچی، وفاش واجب نیست. همین مقدار
همینجا جلوی
نه نه ایستاده.
عرف و قانون عرف و عقلا رو نمیگیره.
نه، میگه واجب نیست. میگه این وفا واجب نیست. خب عقلا میگن این عقد صحیحه. خب وقتی که عقلا گفتن این عقد صحیحه، او منافاتی نداره. یه دفعه شارع میگه حرام وفاء به عقد، اینجا میشه منافات با حکم عقلایی. وقتی در جای خودش گفتیم هر جا وفاء به یک عقد شرعن، عرفن، قانونن، عقلاءن ممنوع نشه، عقلا اون عقد رو امضا نمیکنن. پس یه دفعه شارع میگه واجب نیست، منافات نداره عدم وجوب شرعی با وجوب عقلایی. هیچ با هم تنافی نداره اینا. یه دفعه چیه؟ مثل این که فرض کنین که شما اگر با دولت وارد یک عقدی شدین، یا با یک غیر مسلمان وارد عقدی شدین، فقها چی میگن؟ میگن وفاء به این عقد واجب نیست، منافاتی نداره. شرعن واجب نباشه، اما عقلاءن وفا چیه؟ واجب باشه، با هم تنافی نداره. بله، اگر شارع بگه وفاء به این عقد حرامه، عقلا دیگه در اینجا اون عقد رو امضا نمی کنن.
اگه
عرف شده باشه، ولی عرف هم شده باشه، کلن
عرف نشده باشه،
هیچ فرق نمی کنه. اگر وفاء به یک عقدی گفتیم ممنوع شد شرعن، عقلاءن، عرفن یا قانونن، هیچ وقت اغلا چه این عقدی رو امضا نمی کنن. چون معنی امضا کردنه الزام مردم بر مخالفت با شریعت، مخالفت با قانون، مخالفت با اغلا. بله، فرض کنین در باب به ربوی شارع گفته که وفا حرامه، اغلا به ربوی رو امضا نمی کنن. به اخم شارع گفته وفا به این به حرامه، اغلا امضاش نمی کنن. چرا؟ یعنی اگر یک مسلمانی به مسلمانی یا غیر مسلمانی خمر فروخت، اغلا این به رو امضا نمی کنن. کلن هر مسلمانی، اگر نه چون به جهتی که رفتی دیگه تکالیف رفتی به عرف نداره هیچ وقت. فرض کردیم در شریعت تسلیم خمر از محرماته، شارع چی گفته؟ گفته آقا تسلیم خمر حرامه. حالا مسلمانی خمر فرو، مسلمانی خمر فرو، اغلا این بیر امضا نمی کنه. چرا؟ چون وفا به این ممنوع از شرع، شارع ممنوع کرده، اغلا هم امضاش نمی کنه. هیچ وقت اینا چیزیست که عرف بر نمی داره. اگر وفا به یک عقدی ممنوع بود، اینم اغلا امضا نمی کنه. در ارث اون که احکام وضعیه، شارع گفته این گونه اموال تقسیم بشه. اگر در عرف مسلمین همین گونه است، اغلا امضا میکنن. اگر عرف مسلمین قبول نکردن، چون تکلیف نیست وضعه، باز اغلا همیشه جانب عرف رو میگیرن. اغلا هیچ وقت نه به شریعت نگاه میکنن نه به قانون، به این دو تا اصلا نگاه نمیکنن. اگر ممنوع باشه در وضع گفتیم، فرض کنیم شارع گفته مثلا، قانون گفته مثلا بیع خانه به اجنبی یعنی به غیر مواطن ممنوعه، باطله. اما در عرف مردم چیه؟ باطل نیست. اغلا میگن این عقد صحیحه. قانون گفته بیعش ممنوعه، باطله، یعنی ممنوع یعنی باطل. اما عرف میگه نه، این بیع صحیحه. به زود چکار میکنن؟ اغلا امضاش میکنه این بیع. این بیع صحیح هستن در اغلا. عنایت بشه این مطلب. اینم نکته دومی که توجه بشه.
در دایره وزن همیشه ما هیچ وقت تأکیدی نداریم بین حکم اغلا و شرع. اصلا شرع
گفتیم شارع وارد نشده، اغلا ورودشون امضائیه.
ولی در دایره تکلیفات ممکنه که
تکلیفاتی که ربطی به عرف و اغلا نداره. گفتیم اغلا هر عقدی ره ولو در عرفی صحیح باشه، ولو یکی از اون منابع چهارگانه او رو ممنوع کرده باشه، اغلا او رو امضا نمی کنه. آره، اغلا کلن چون اختلال در نظامه که مردم رو ملزم کنن به اموری که ممنوعه. اون در وضع بود، یعنی در تکلیفه، اینو با هم فرق میکنه. گفتیم اگر وفا به عقد ممنوع شد، اغلا اون عقد رو امضا نمیکنه. ممنوع تکلیف، من این تکلیف، این حرام. یعنی هر عقدی که آقا این قاعده کلی گفتیم به این نکته بوده که در باب معاملات خیلی راهگشا بوده. گفتیم هر معامله ایره که شارع یا اغلا یا عرف یا قانون وفا به اون عقدر ممنوع کنه، وفا ره نه خود عقد، اغلا اون عقدر امضا نمی کنه. نه قانون، مثلا اگر فرض کنیم قانون گفت آقا حمل هروئین ممنوعه، ما کسی را اجیر کردیم که بیا این هروئین رو بردار ببر تهران، عقد اجاره منعقد شد. این عقد اجاره خوب دقت کنین، اندر اغلا صحیحه یا ممنوعه؟ باطله. این عقد باطله اندر اغلا. چرا؟ چون اگر اندر اغلا صحیح باشه، معناش اینه اغلا میگن تو ملزمی که برخلاف قانون عمل کنی، تخلف از قانون کنی، هروئین رو برداری ببری تهران. خب اینم یک نکته. نکته دیگه پس مهم برای ما در این چهار تا عرفه. وقتی هم میگیم عرف یعنی عرف خاص، شریعت دستگاه نداره، عقلا دستگاهشون امضاییه، قانون موضوعی برای حکم عقلا نیست، موضوع حکم عقلا دائما عرفه. این نگاه میکنن به عرف، یه حقی رو مثلا عرف اگر قائل بود عقلا امضا میکنن، اما قانون اگر این حق رو قائل بود، عرف قائل نبود، عقلا به قانون کاری ندارن. چرا؟ چون منبع قدرت قانون اگر بیرون از عرف باشه بی‌اعتباره. مثلا قانون میگه این حق هست، اما عرف این حق رو قائل نیستن. مثلا فرض کنیم قانون میگه اگر دیدین یه نفر مثلا بلند بلند حرف میزنه، شما حق دارین بزنین تو گوشش، اما عرف این حق رو قائل نیست. عقلا هم این حق رو برای دیگران چیه؟ قائل نیست. اینو عنایت کنید. این پس مهم این عرف هستش. ما باید بریم سراغ عرف. کدوم عرف؟ عرف خاص. ببینیم آیا در نزد عرف تضمین میکنن مستأجر رو به کدوم یکی از این سه اجرت. خب وقتی گفتیم عرف، طبیعتاً عرف خاص میشه متکثر و متعدد. ما نهایتش از عرفی مطلعیم که در اون زمان و مکان هستیم. چرا؟ چون در اثر معاصرت و مقارنت اون ارتکاز عرفی هم برای ما پیدا میشه. پس وقتی میگیم این مقدار زامنه، یعنی در عرف ما چنینه، امکان داره در عرفهای دیگه به شکل دیگری باشه. اینم یه نکته که بارها گفتیم. نکته دیگه که خیلی مهمه و نگفته بودیم اینه که یه حتی خیلی وقتا عرفها چیه؟ عرفها اصلا به اصطلاح نسبت به این مورد اصلا موقفی رو ندارن. یعنی مسائلی رو پیدا میشه که عرف موقفی نداره. چرا؟ چون افراد این قضیه نادره. افراد کثیری باید داشته باشه که تو عرف افتاده باشه که کم کم چیه؟ به مقتضای ضرورت اون ارتکاز و سیره عرفیه و بنای عرفی شکل بگیره. قطع افراد نادری داره. بذار اصلا عرف هم بگی نمیدونه. پس این حتما ضرورت نداره که باید عرف باشه. اوغلا اینجوری ساکت میشه. اوغلا برای کاری نیستن که. اوغلا فقط امضا میکنن. عرف اصلا گاهی وقتا این نیست. مثلا ببینید ما یه پدیده ای داشتیم به همین تصادف ماشین. ما خیلی وقتا افرادی رو سهواً زیر میگیریم، اونها رو موجب قتل اونها میشیم، موجب فوت اونها میشیم، موت اونها میشیم، یا موجب نقصان در بدن اونها میشیم. خب جناب راننده چه مقدار ضامن نسبت به این مظلوم یا نسبت به این متوفا؟ این که پدیده جدیدیه، ما تقریبا نداشتیم دستا و مصافم برای این که یک مقارن شده با یک پدیده ای که گاهی وقتا اشخاص از تخصص درآمدی رو دارن که این درآمدها در قدیم اصلا نبوده که از تخصص این مقدار درآمد داشته باشن. مثلا جراح بسیار برجسته ایه، یک ساعت جراحی میکنه اندازه 10 سال یک کارگر چیه؟ پول میره. گاهی وقتا مثلا صدای فوق‌العاده‌ای رو داره، یک ساعت مثلا خوانندگی میکنه اندازه 10 سال یک کارگر چیه؟ دستمزد میگیره. خب در اینجا ما چه مقدار ضامنه؟ اصلا یه معضله پیدا میشه، چون تفاوت اولا خیلی زیاده بین اشخاصی که مصدوم میشن یا فوت میکنن. به لحاظ درآمد یه انسانی داریم که در سال تمام سال کار بکنه مثلا 15 میلیون 20 میلیون کل درآمدشه، و ما اشخاصی رو داریم که در هر یک روز بیش از 100 میلیون چیه؟ درآمدشونه. خب اینه چگونه ما باید ازش پول بگیریم؟ و بعدم این که غالب افراد اینه که خسارت‌های وارده رو اصلا توان مالی ندارن. که میتونه فرضون وقتی یه نفر فوت میکنه که به طور عادی 30 سال 40 سال دیگه اگر تصادف نمیکرد زنده بود، این قدرت چه داره که تمام این 30-40 سال تدارک کنه؟ کمن افرادی که بتونن چیه؟ این مقدار به صورت خسارت ها رو بتونن جبران کنن. خب این از یک طرف. از یک طرف که توی پدیده های اجتماعی امروز خیلی سریع اتفاق میفته. در سابق به صورت همینطور تدریجی بودن، یه اتفاق میفتاد ده ها سال صد ها سال طول میکشید تا چیه؟ تا یه بنایی یا یه ارتکاز و سیره ای شکل میگیره. اما امروز میبینیم دائما داره چیه؟ امور اجتماعی متحول میشه، زمینه های متعددی پیدا میشه که اینا اینقدر سریعه که اصلا فرصت نمیده به یه عرف تا بخواد ارتکاز و بنایش چیه؟ شکل بگیره اصلا. لذا اینه که ما بسیاری جاها داریم برخورد میکنیم به عرف، این فعلا اینطور نیست که قطعی و 100 درصدیه که چیه؟ یک عرفی شکل گرفته باشه. یعنی ما اینو نباید مفروغان عن بگیم که هر عرفی در هر مسئله چیه؟ معاملاتی یک بنا و ارتکازی رو داره.
این مسئله نسبتی بوده، اجاره بر بعد فسخ کنه وسط کار.
خب ببینید این چطور از قدیم بوده که اصلا تو ذهن فقها نبوده که این اجرت المثلش دو قسمه، اجرت المثل عمل و اجرت المثل به نسبت. لازم متعرض وقت چطور میشه که فقها که بحث میکردن غفلت کردن اما در عرف این ارتکاز حتی شکل گرفته، این به صورت اجمال شکل گرفته. علایه حال این مسائل هست و خیلی وقتا ما دچار تردید میشیم. اینطور نیست که ارتکاز خوندن و بنا خوندن عرفی چیه خیلی راحت باشه. لذا میبینیم که در ارتکاز خونی این علما با هم اختلاف میکنه، میگه در سیره عرفیه اینه، اون میگه بنا عرف بر اینه، همونی که ازش تعبیر میشه به بنا و سیره عقلا. این هم یه نکته. بله یکی شبه معنایی هست، یکی شبه مفهومی هست. یعنی معتقدیم عرفی هست منتها در فهم اون بنا و ارتکاز و عرفی چیه به مشکل برخورد میکنیم. شبهه معنایی از قبیل شبهه مفهومی است. اینم یه نکته. نکته دیگه مهم اینه که فقیه حالا میخواد یه فتوا بنویسه. چی بنویسه بالاخره تو این کتاب فتواییش؟ چی بنویسه؟ قبلا گفتیم یه کار راحت اینه که ارجاع به عرف بده. مثلا این ارجاع به عرف چیه؟ خیلی کارساز نیست. این در واقع ما یه مطلب کلای کلی گفتیم اما کلی بیفایده. لذا یک مجتهد بنابر محاسبات خودش ببینه تو این ستا کدوم یکی مناسب با چیه؟ مناسب هست با اعتبار به قول معروف. خودش میتونه یه فتوا ایره بده که کسانی که به این فتوا اخذ میکنن اون آخذین خودشون میشن یک عرف. خب این وقتی میگه اینطور هست، اینجا اخبار بلا حجت نیست، اینجا در واقع حکایت اخبار نیست، فتواست به دایی چی؟ تشکیل یک عرف. در اخبار به قصد حکایت، اینجا قصد حکایت نداره اصلا، خود عرف سازی کنه فتوا میده. همش افتاءه، منطقه افتاءه به معنای اخبار از حکم الله نیست، بخشی از افتاء بدائی ایجاد چیه؟ یک عرفه. خدمت شما عرض کنم که مثل اخبار بدائی ساختن عرف، این در واقع اخبار نیست، یعنی ایجاد خبره نه اخبار. ببینین انشا به اون معنایی که خود این لفظ ایجاد به اون مصداق باشه نه، به اون معنا هم نیست. خب حالا این مقدمات و این نکاتی که ذکر کردیم اینجا موافقه با اعتبار کدوم یکیه؟ خیلی روشن نیست برای ما و خصوصا که میخواییم یه فتوایی بدیم که ملائم با طبع باشه، موافق با اعتبار باشه، ولو امکان داره یه مقلد این آقا در کانادا باشه، یکی در افغانستان باشه، یکی هم مثلا در عراق باشه. اینو دقت کنید، این خیار فسخی که داره دو باید نگاه کنیم به اون خیاری که داره. یه دفعه از باب اینه که در اثنا متوجه میشه مقبول شده. خب اگر فسخ کنه بگیم همون اجرت المسمى رو به نصف بده، این قبلش از بین نمیره، قبلش کمتر میشه به یک معنا اما از بین نمیره. خیار قبل داره، مثلا در خیار قبل اینجا موافق با اعتبار چیه؟ اجرت المثل است به نسبت، نه اجرت المثل این عمل. مثلا باید 15 دینار بهش بدن، پس مثل خیار قبل چقدر باید بهش بدن؟ 15 دینار. اما یه دفعه این که حق فصل داره جعل خیار کرده برای خودش، گفته من اجیر میشم اما هر لحظه که بخوام این حق رو داشته باشم که این عقد اجاره رو فسخ کنم. اینجا موافقه با اعتبار چیه؟ اجرت المسماس به نسبه. چرا؟ چون در ارتکاز اینه، یعنی توافق کرده اما هر وقت خواستم از معامله بیرون میرم به همون نفع که به همون نسبتم پول میگیرم. پس میبینید که اگر اجرت المسما به نسبه شرط کرده، گفته هر وقت خواستم حق فصل داشته باشم، نه دیگه، اون اگه قبلی در کار باشه دو تا خیار. وقتی اینو حالا شما اینجا که گفتیم خوب شد گفتید، حالا اگه فرض کردیم این شرط کرده و از اون طرف مقبولم بعد معلوم شد که مقبولم تازه شده، خب یه دفعه فرض میکنه به اعتبار این که مقبوله، آره میشه اجرت المثل به نسبه. یه دفعه فصل میکنه نه به اعتبار قبلش کاری نداره، فصل میخوام بکنم چون حق گذاشتم، اگر اون حق فصل نذاشته بودم به خاطر قبل فصل نمیکردم. اینجا میشه اجرت المسمى به نسبه. اجرت المسمى به نسبه رو میگفتن، اجرت المثل هم میگفتن، اجرت المثل به نسبه رو نمیگفتن. اونجا میگفتن یا اجرت المثل این مقدار عمل یا اجرت المسمى به نسبه، دو تا قول بود، یعنی احتمالات رو مردد بین دو احتمال کرده بودن. اجرت
المثل این مقدار عمل هم
به عبارت اونها جنس، نه دیگه، اجرت المثل این عمل، یعنی من اگر اجیر میشدم فقط بر 10 جزء از قرآن فرق میکنه. گاهی وقتا وقتی که شما یک قسمت کمتر را اجیر میشید مبلغ میره بالا، گاهی وقتا کل که اجیر میشین قیمت میاد پایین.
این مخالفه با ارتکاز هست.
کدوم؟ عقد باطل باطل نیست که،
نه
باطل نیست، اون حکم باطل فرق میکنه، این باطل نیست، فسخ کرده. باطل نبوده،
نه باطل نبوده، آره. عقد در کار نیستش فسخ کرده،
تا الان بود، یعنی از الان اون عقد داره چیکار میکنه؟ برمیگرده به عقب، عالم انشاءات و اعتبارات اینه که تاریخ ازش عوض جلو میشه،
یعنی
نه تا الان این عقد باقی بود، بعد برمیگرده به اون عقدی که وقع صحیحا فسخش میکنه، بازش میکنه.
فسخش میکنه دیگه، اجاره
دیگه نداریم، الان عقد داره به هم زد، دارید این که عقدی نبود ها، اشتباه نشه ها.
بله الان که میخواد اجرت بگیره داره اجرت، کارو میگه که بعد این کار عقد نبوده.
خب ببینم فرض اینه که این مثل اون جایی نیستش که همینجوری عمل کرده باشه احکامه.
نه همینجوری عمل نکرده. آره. در این حال الان عملش در قالب عقل نیست.
خب درسته. یعنی این عملی ره که انجام داد بر طبق عقل بقائن چیه؟ بقائن این عقل داره فسخ میکنه.
فسخ
یعنی
این کاری که
کردن
دیگه کار نه، اون
در قالب عقل نیست دیگه. چرا؟ کارش اون کار عوض نمیشه. عقل فقط عوض میشه.
کار
عوض نمیشه، یعنی این کاری که به مقتضای عقد بود بازم به مقتضای عقده دیگه. اینطور نیست که کار بلا عقد باشه، اینطور نمیشه. فرق بین به اصطلاح امضاء اجازه حکمی و اجازه به اصطلاح کشفی اینه که اجازه کشفی عالم واقع کشف میشه، در اجازه حکمی از الان حکم میشه. از الان حکم میشه به فسخ عقد، اما عملی رو که انجام دادم وفا به عقد بوده. این دیگه این عوض نمیتونه بکنه. الان فسخ کردم، اما یک ساعت پیش عقد واقعا بود. الان دیگه نیست، اما وقتی که عمل میکردم واقعا بود. بله، عمل من وفا به عقده. اینا دقت کنید، اینا از قبیل فسخ، از قبیل کشف حکمی است، نه از قبیل کشف حقیقی. خب پس ما نحنفی این که میگی موافقه با اعتباره و فقیه فتوا میده، میگه اگر مثلا به خیار قبل بود اجرت المثل میگیره به نسبت، اگر به شرط الخیار بود اجرت المثمر میگیره به نسبت. این موافقه با اعتباره، اما در عرف ما چیه؟ اصلا شد ما عرف نداشته باشیم. و بعدم که فقیه وقتی فتواره می نویسه نظر به عرف خودش نداره، خصوصا در دنیای امروز با دنیای دیروز خیلی فرق کرده. امکان داره یک مرجعی تمام مقلدین 100 نفر باشن، اما در 100 نقطه دنیا و در 100 کشور دنیا، یکی در آمریکای جنوبی باشه، یکی در نیمکره شمالی، یکی در آفریقای جنوبی باشه، یکی در ژاپن باشه، چون اصلا دنیای عجیبی است از دنیای ارتباطات. دیگه اینطور نیست که فرض مقلدین زیدی که در افغانستان یا ساکنه در عراق، مقلدینش هم همش تو عراق مثلا. سابقا اینطور بود که مقلدین یک آقا مقلدینی بودن که در اون بلد و اطراف اون بلد بودن. الان نه، به برکت این وسائل ارتباطی ممکنه واقعا این آقا مقلدین زیادی هم نداشته باشه، اما همین تعداد مقلدینش کاملا پراکنده باشن در دنیا. پس اینی که موافق اعتباره و یه مجتهد بخواد فتوا بده و به این فتواش عرفی رو درست کنه، اینه که بگه اگر در خیاری مثل خیار قبل بود اجرت المثل رو میده به نسبت، اما اگر حق فصل بود اجرت المثمر رو میده به نسبت. اما این که اجرت المثل رو بده، این ظاهرا موافق با اعتبار نیست به هیچ وجه. یعنی اون قول دیگر که اجرت المثل رو بده، یعنی اجرت المثل عمل رو بده، اگه به نسبت نباشه، این ظاهراً موافق با اعتبار نیست. هذا تمام الکلام در این فرع. بعد فرع هنوز مسئله ادامه داره تا جلسه بعد. ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.